بسم الله الرحمن الرحیم. اون جلسه چون این نسخه جدید این اصول علم رجال رو هم نهاده بودن، ما رجال نگفتیم، دوتا لازرر رفتیم، دوتا لازرر رفتیم، یه رجال، یه دونه سیره. آره امروز باز آخری رو میذاریم سیره، برای دوتای اول رو اصول رجال کار میکنیم که این تنظیم بشه. بعد دیگه از جلسه آینده چون همه دو 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 شده دیگه، مرتب یه دونه لازرر، یه دونه رجال، یکی هم سیره که با هم هم تموم بشه. چون اینطوری آره الان تو فایلشو دارم بهتون میدم. خب ابتدا عرض کنم که محور اون متنی که بر اساسش کار رجالیمونو انجام میدیم، اون متنی که روش کار رجالیمونو انجام میدیم، کتاب اصول و علم رجال سید جواد شبیری است. منتها باز همونطور که اونجا لازرر امام بود، برای شما دید خیلی اطلاعات گفتیم تو اون کتاب نبود، اینجا هم همینه، چون شما دیگه طلب سطح نیستید، طلب خارجید، بنابراین نمیشه دیگه متن گفت، به متن خط به خط درس بدید. متن به معنی محوری که سرفصلامون رو مطابق اون قرار میدیم. حالا مطالب بخش عمدهش دیگه تو اون متن نیست، این رو ابتدا بگید. اما بحث رجال از کجا شروع میشه؟ اگر اون رجال مقدماتی رو خونده باشید که قطعا خوندید، یا حالا صوت ما بوده یا صوت کسی دیگه بوده یا کلاس های دیگه، سعی میکنیم بحثمون رو ادامه اونا بذاریم، در حقیقت اون اطلاعات قبلی پایه بشه برای بعدی ها، که هم اونا محکم بشه و اگر عیب و ایرادی هست برطرف بشه، و هم این حلقه وصل بین این اطلاعات با اطلاعات قبلی کامل بشه. عرض شد خدمت شما که در بحث رجال، اهمیت رجال از اینجا شروع میشه که شما توی دین وقتی میخواید بیاد کار دینی انجام بدید، حالا به طور خاص چون ما هم تو فقه میخواییم کار بکنیم، یه منابعی میخواییم، درسته؟ این منابع ما چند بخش داره، منابع اصلی داریم و منابع فرعی. منابع اصلیمون چیه؟ روید کتاب، سنت و عقل. منابع فرعی باید بازگشت کنه به منابع اصلی، مثلا اجماع. بگید دیگه چی؟ باید کاشف بشه از رأی معصوم. دیگه منابع فرعی بود، سیره، سیره منبع فرعیه که باید در نهایت یا به سنت برگرده یا به عقل برگرده. شهرت، اینا همه باید به اینا برگردن. اصل کاری هم میشه کتاب و سنت و عقل، که کتاب و سنت یعنی همون کتاب الله و اطرتی میشه همون حجت، بگید ظاهری، عقل هم میشه حجت باطنی. ان الله بعث للناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، اما الظاهره فالانبیاء و الرسل و اما الباطنه فالعقول. که بعد این ظاهره میشه کتاب الله و اطرتی، عقول هم که سر جاش. خب این تو کل فرآیند دین همینه، شما در دین هر حرفی بخوای بزنی و هر حرفی رو بخوای به اسلام نسبت بدی، طبیعتا باید این سه تا عنصر رو کنترل کنی، عنصر کتاب، عنصر سنت، عنصر عقل، بقیه هم باید به اینا برگرده. نه عقل خودش حجت مستقل، نمیخواد به کتاب برگرده، عقل خودش حجت باطلی است. نه اون سیره است، عقل خودش حجت باطلی است، شرع اهم از عقل و نقله. در رسائل هم خوندید که حجیت قطع ذاتی است، یعنی وقتی عقل حکم قطعی میکنه این خودش حجیت ذاتیه، دیگه به جای دیگه بر نمیگرده. بله همونطور که کتاب و سنت هم ذاتی است. شرع نقل نیست، شرع مساوی نیست با نقل. چی؟ قطع. خب ولی زاد همونطوره دیگه، کتاب قطعی که میشه نص قرآنی، سنت قطعی که میشه نص در خبر متواتر یا نص در خبر واحد محفوف و قرآن علم‌آور، عقل قطعی که میشه عقل برهانی. اینا اون اساس کارن، بیس کارن، اینا دیگه نمیخواد به جای برگردن، ولی باقی حجج به اینا برمیگردن. یعنی مثلا شما در سنت وقتی از خبر متواتر نص در خبر متواتر خارج میشی، میری سراغ ظواهر یا میری سراغ خبر واحد، نیاز به ارجاع داری، باید برگرده به قبلی. در قرآن از نص قرآنی خارج میشی، میری سراغ مثلا ظواهر قرآن، ارجاع و حجیت میخواد. در عقلم از عقل برهانی وقتی خارج میشی، میری سراغ استدلال های عقلی دیگه، مثلا سیره و فلا، عقل عملی، اینا دوباره نیاز به ارجاع داره، چون دیگه اینا حجیت ذاتی نداره. در کتاب و سنت هم همینطوره، عقل هم همینطوره. بنابراین منابع اصلی کتاب و سنت و عقل. حالا تو خود اینا اونی که در حقیقت پایش هست اون قطعیاتشونه، تو کتاب نص قرآنیه، توی سنت نص در خبر متواتر یا نص در خبر واحد محفوظ به قرآن علم‌آوره، در عقل هم عقل برهانیه که حالت قطعی داره. باقی دیگه منابع اصلی نیستن، بازگشت رو اینا میکنن. این تو کل دینه. تو خصوص فقه که کار ماست که میای، یه تفاوتی میکنه با مثلا فرض کنید کلام یا با اخلاق. مثلا وقتی شما میخواد کار کلامی بکنید، حدود 2000 آیه در قرآن فقط راجب معاد دارید که یکی از موضوعات مباحث کلامیست، و مجموع آیاتی که در قرآن راجب مباحث کلامی دارید بالای 3000 تا نزدیک 4000، من عدد دقیق شدم نیست، نزدیک 4000 تاست. بنابراین حجم منابعی که برای کلام نیازه در قرآن بالاست. باز اگه بخواید کار کلامی بکنی، تعداد استدلال های عقل برهانیتون هم بالاست، چون یه سری از مفاهیم رو مثل وجود خدا رو، اصل دین رو، میتونید با استدلال های عقلی برهانی اثبات بکنید. اما توی فقه که میاید، آیاتی که از قرآن راجع به احکام سخن میگن و به عنوان منابعی میشن که میتونه فقیه ازشون استفاده کنه، مشهور میگن 500 آیه است تو کل فقه. ببین اونجا فقط 2000 تا آیه در مورد معاد داشت. حالا توحید هست، نبوت هست، بحثای کلامی دیگه هست، اما اینجا کل آیات الاحکام در نزد مشهور 500 است. البته این عدد یه استانداری نداره که همه قبول داشته باشن، مشهور اینه، کمتر هم داره. مثلا ما کسانی میکنه 300 و خورده آیه را آیات الاحکام میدونه، تا نزدیک 1000 تا هم گفتن که مال فاضل مقداده، مشهور 500 تاست. متوالا کل فقه از اول طهارت تا آخر دیات. بعد تازه همین تعداد آیاتی هم که مربوط به حوزه احکام میشن، خیلی هاشون اصل تشریعند، در مقام بیان جزئیات نیستن و شما تو فقه با اون جزئیات کار دارید. مثلا همین نماز رو مثال در نظر بگیریم، ما اصل تشریع نماز رو تو قرآن داریم، اما کیفیت نماز رو میریم از صحیحه حماد استخراج میکنیم که کامل بیان میکنه، قرآن بیان نمیکنه. این تو بقیه بخش هم هست. لذا میزان منابعی که فقیه میتونه از قرآن استفاده بکنه در مقایسه با یه متکلم، بگید کمتره. تو عقل هم همین مسئله هست، چون اون عقلی که حجیت ذاتی داشت عقل برهانی بود که هم به لحاظ شکل استدلال قطعی و بگید یقینی بود، ولی هم به لحاظ ماده استدلال از نظری به بدیهی و از بدیهی به بدیهیات اولیه و از بدیهیات اولیه به علم حضوری بازگشت میکرد. تعداد اینها توی فقه کمه. حالا در این که دقیقا چند تاست فقها اختلاف دارن، ولی بالاخره کمه، مخصوصا در حوزه تأسیسیات. باز در امضائیات تعداد استدلال های عقلی بیشتر، حتی اونجا هم باز برهانیاش کمه ها، اونجا هم برهانیاش کمه، عمدش میشه سیره که باز ذاتی نیست حجیتش، که تو اون جلسه سیره میگی، ولی بالاخره تو تأسیسات کمتره. لذا عملا فقیه عمده استنباطاش میره تو حوزه سنت، و در حوزه سنت اتفاقا روایات فراوان داره. ما حدود 20,000 روایت فقهی داریم، 20,000. و این هم یه نکته جالبی است، یعنی نزدیک به نیمی از روایات موجود ما مربوط به فقه میشه، حدود 40%. اما در قرآن زیر 10% فقه، رو نظر مشهور میگم. این میشه که تو فقه کار کردن با سنت بیشتر میشه، یعنی سنت میاد تو منبع منابع مهم عملیش قرار میده، ولی منابع در همه جا یکیست، کتاب، سنت، عقله. ولی چون هم تعداد آیات الاحکام کمتره، هم تعداد عقلهای بگید قطعی و برهانی کمه، عملا فقیه مجبور میشه بیشتر با کی کار کنه؟ با سنت کار. روشنه تا اینجا؟ بعد سنت که خب سنت یعنی چی؟ بگید قول و فعل و تقریر معصوم. ما که مستقیما با معصوم روبرو نیستیم که حرفش را بشنویم، بگوییم، تغییرش نگاه کنیم. ما فاصله زمانی داریم و ما یه فاصله زمانی میریم سراغ اونها. در نتیجه ما اینجا یه مشکلاتی با حدیث باید کار کنیم. حدیث سنت نیست، حدیث حاکی از سنته. سنت خود اون قول، فعل و تقریری است که از معصوم سرزده. حدیث اونیست که میاد اون قول یا فعل یا تقریر رو برای ما حکایت میکنه، که خودش حالا انواعی داره، ممکنه نقل به لفظ کنه که خیلی خوبه، ممکنه نقل به ترجمه کنه، ممکنه نقل به معنا کنه، ممکنه نقل به مضمون کنه، که حالا بحث خودشو داره. وقتی شما با حدیث روبرو میشید، از چند جهت بعد حدیث رو بررسی کنید؟ 4 تا. 1، حالا 1 صدور، حالا ما چون کار رجعه هم خواهد میکنیم، 1 صدور، 2 دلالت، 3 جهت، 4 جمع بین ادله. حالا میشه هم تعارضاش مستقر نمیشه، مثلا چون که جمع که بکنید تخصیص بخوره، تقیید بخوره، تفسیر پیدا کنه، ولی این 4 تا رو باید بررسی کنید. خب پس شما باید باید کار فقهی کنی، مثلا همه علوم اسلامی میری سراغ منابع، ولی عملا عمده منابع میاد تو عرصه سنت. برای رسیدن به اون میری سراغ احادیث. تو احادیث هم صدور رو باید بررسی کنی که اصلا واقعا معصوم گفتی یا نه. دلالت، منظور این جملات چی بوده که خودش تو مرحله مراد استعمالی باز. جهت، تقیه و مقام امتحان و مقام تعلیم و روایت استفتایی، روایت تعلیمی، که اینا رو بدونید دیگه. این همه جهت مقصد ضابطه بده نه، یا فقط مقصد مسئله محل ابتلا رو پاسخ بده، تقیهی بوده، امتحانی بوده، اینا همه جهت. و یکی هم بحث جمع بین ادله که بعد خانواده حدیث تشکیل بدید، روایت رو که دیگری که بوده، ادله دیگری که بوده، بیارید بچین کنار هم تا از مجموع اینا با هم بتونید نظر بدید. یکی از این کارهایی که فقیه باید انجام بده صدوره، یعنی باید احراز کنه که این روایت از صادر شده، معتبر است. در صدور یه تعداد محدودی داره که اینا متواترند، یعنی احتمال کذب و جعل در اونها معنا، یعنی از طرف کذاب هم باشه اگر اینجا بخواد دروغ بگه رسوا میشه، چون ماجرایی است که افراد زیادی نقل کردن و اینقدر زیادن که امکان این که اینها را هماهنگ کنن و با هم یه دروغی رو پخش بکنن وجود نداره، که میشه تواتر. خب اینا خیلی خوبن چون صدور قطعی میشه، اما تعداد اینها زیاد نیست. عمده روایاتی که فقیه باشون روبرو میشه و میخواد صدور اینها رو بررسی بکنه خبر واحدن، واحد نه یه نفر، یعنی غیر متواتر. وقتی که متواتر نبود احتمال داره جعلی باشه، احتمال هم داره درست باشه. خب برای اینکه بفهمه این جعلی هست یا جعلی نیست، راه هایی وجود داره. یکی از این راه ها بررسی اون افرادی است که نقل کردن. یعنی این کسی که داره من گزارش میدن که امام معصوم چنین حرفی گفته، اینها کیا هستند؟ یا اگر خودش از معصوم نشیده، او از کی گرفته؟ که ما این افراد رو بریم شناسایی کنیم، بررسی بکنیم، توی این بررسی که میکنیم بفهمیم که اینا قابل اعتماد هستن یا نیستن. و با توجه به فاصله زمانی که بین ما با معصوم وجود داره، ما این افراد رو نمیشناسیم. پس یه دانشی لازم است که بیاد این افراد رو به ما معرفی کنه. و اینجا علم رجال شکل میگیره. علم رجال دانشی است که میاد راویان احادیث رو به ما معرفی میکنه. یعنی میگه اینا کیا هستن، افرادی که اینجا بودن رو ما معرفی میکنه. این معرفی ما تو صدور نقش ایفا میکنه. پس ورود ما به رجال ورود عالی است. یعنی هدف ما رجال نیست، هدف ما چیز دیگه است، اما برای اون کارمون به این رجال نیاز داریم. البته کار کرده شناخت راویان فقط مال بحث راهی برای صدور حدیث نیست، کار کردها و فواید دیگه ای هم داره. مثلا در بحث تعارض احادیث، یکی از مسائلی که مطرحه مرجحات صفاتی است، که این راویان به لحاظ اوصاف، مثلا یکی افقه، یکی عزبت، اینا این مرجحات صفاتی رو دوباره از کجا میفهمیم؟ از رجال. چون صفات راویان رو که ما نمیشناسیم، رجال که میاد راوی رو به ما معرفی میکنه، اون صفات رو در اختیار ما میذاره. مثلا اینکه کدام افقه بوده، کدام استق بوده، کدام اورع بوده، اینا از رجال. پس رجال غیر از کار کرده در صدور حدیث، در بحث تعارض حدیث هم به فقیه کمک میکنه تو حوزه مرجحات صفاتی. در حوزه دلالت هم رجال کمک میکنه. مثلا شما در روایت وقتی میخواید معنا کنید، دلالت رو به دست بیارید، اگر مخاطب یک فقیه باشد که محل مراجعه اصحاب باشه، او از امام سوال کرده یا امام داره با او سخن میگه، احتمال اینکه روایت روایت تعلیمی باشه، اعتاءه بگید ضابطه کنه، میره بالا. چرا؟ چون مخاطب فقیه، محل مراجعه اصحابه. پس فقط بس این مسئله نیست، مشابهش هم براش اتفاق میفته. لذا امام به ضابطه میده که در موارد مشابه چه کار بکنه. زمینه برای اطلاق گیری و اینها میره بالا، چون در اطلاق در مقام بیان بودن لازمه، درسته؟ و مقام بیان یعنی مقام اعطاء ضابطه. وقتی مخاطب فقیه باشه، محل مراجعه باشه، این اعطاء ضابطه تقویت میشه. اما اگر روایت استفتایی باشه که فقط طرف محل ابتلای خودش رو سوال میکرده، اعطاء ضابطه کمتر صورت میگیره، یا اگرم بعضی جا که اصلا لغو هم میشه واسه مورد. خب پس رجال و این که ما بفهمیم مخاطب فقیه بوده یا بگید نبوده، در زمان صدور روایت فقیه بوده یا نبوده، به ما در حوزه دلالت هم کمک میکنه. باز یکی دیگر از خصوصیاتی که دلالت کمک میکنه اینه که این راوی که داره برای ما این رو نقل میکنه، عرب صمیم بوده، یعنی خودش خالص عرب بوده یا نبوده. اگر نبوده، دانش ادبیات عربش چقدر بوده؟ اگر راوی عرب صمیم بوده باشه، طبیعتاً الفاظ عربی که میاره، حتی اگه نقل معنا بکنه، به صورت مادرزادی با قواعد ادبیات عرب میسازه، یا نیتیو به قول خارجی ها نیتیو. یا اگرم احیاناً بفهمید عرب صمیم نبوده، ادیب بوده یا نبوده، بعضی عرب نبوده ولی ادیب بودن، خب اینا هم دقت‌های لفظ رو می‌فهمن. بنابراین اگر اینها باشن نقل به معنا هم بکنن، ما باید در الفاظ روایت دقت بکنیم، قواعد ادبیات عرب رو اجرا بکنیم تا بفهمیم. اما اگر راوی ما دعبش نقله به معنا بود، از اون طرف هم عرب نبود، اهل ادبیات عرب هم نبود، مثل عمار ساواتی بود، اینجا نحوه دلالت عوض میشه، اصلا دیگه دقت های ادبی کردن رهزن میشه. به قول آقای وحید باید فارسی فکر کنی تا بفهمی عمار ساواتی چی میگه، عربی فکر کنی اصلا بدتر خراب میشه. خب این تو روایات همه اینجور راویان هستن، زراره رو باید عربی فکر کنی، عمار رو باید فارسی فکر کنی. خب این اطلاعات که من عربی فکر کنم یا فارسی فکر کنم من کجا میفهمیم؟ نه دوباره از رجال به دست میاریم، بنابراین رجال در دلالت هم به ما کمک میکنه. در خب صدور رو که گفتم، دلالت رو که گفتم، جمع تعارض رو گفتم، در جهت هم به ما کمک میکنه. یعنی وقتی شما یک روایت رو امام میگه بحث تقیه، باید بدونید این کسی که مقابل امام هست شیعه بوده یا سنی. اگر شیعه بوده در کدام منطقه زندگی میکرده، در اون منطقه سنی بوده یا نبوده، و به طور دقیق‌تر چه تیره هایی از اهل سنت اونجا بودن. دونستن اینا کمک میکنه شما بتونید بگید روایت تقیه ایست یا تقیه ایست. صرف سنی بودن هم کافی نیست، فرقه ای از اهل سنت که اون موقع در اونجا بودن مهمه. مثلا در دوره حنفی ها محبوب حکومت بودن، حنبلی ها مبغوض بودن. خب امام بخواد تقیه کنه که مطابق حنبلی نمیگه که، خب بدتر هم میگیرنش که. اونجا اگه بخواد تقیه کنه حنفی میگه. دوره های برعکسه، حنبلی ها محبوبن، حنفی ها مبغوضن. حالا در اون دوره وقتی امام داره با این صحبت میکنه، اون زمان او و مکان او کدام سنی ها بودن، کدام تیره از اهل سنت بودن، خب اینا کمک میکنه تو بحث تعارض. و باز رجال تو جمع بین ادله غیر از قضیه مرجحات صفاتی کارکرد دیگه هم داره. ما میدونیم دعوه مدارس مختلف روایی شیعه متفاوت بوده. کوفیین یه دعوی داشتن، قمی ها یه جور، ری ها یه جور، خراسانی ها یه جور. رجال به ما این اطلاعات رو هم میده که این راوی مال مدرسه کوفه بوده، مال مدرسه بغداد بوده، مال مدرسه قم بوده، و ما میتونیم این خصوصیات رو در نقل به دست بیاریم. لذا رجال تو فقه خیلی کاربرد داره. نمیشه کسی بگه من فقیه هم ولی رجال بلد نیستم. شاید بعد از اصول فقه که قطعا بیشترین نقش رو در فقاهت ایفا میکنه، مثلا شالوده تفقه تو اصول فقه ساخته میشه، بعد از اصول فقه رجال دومین مبدع از مبادی تأثیرگذار در اجتهاد. بنابراین ولو نقش عمدی رجال تو صدوره، ولی کارکردش فقط مال صدور نیست، در دلالت، جهت و تعارض و جمع بین ادله هم مفیده. خب اصل این قضیه تو همه فقها و همه مدارس فقهی مشترک، ولی میزان استفاده از علم رجال بر اساس مبانی که شما یه فقیه در اصول فقه انتخاب کردید متفاوت میشه. مثلا تو همون صدور اگر شما خبر ثقه را فقط حجت بدانید، میزان نیازتون به علم رجال بیشتره. اگر بگید هم ثقه حجت هم موثوق، یعنی هر کدوم بود قبوله، خب کمتر میشه. بگید فقط موثوق کمتر میشه، ولی هیچ وقت صفر نمیشه، چون باز یکی از راه هاست. یا این طور صدور، توی بحث باز صدور اگر شما عمل مشهور را جابر ضعف سند بدونید و اعراض مشهور را موهن بدانید، طبیعتا تأثیر علم رجال میاد پایین، هیچ کدوم ندارید میره بالا. تو قسمت دلالت گفتیم که میاد تأثیر میذاره ادبی چیز رجال در چی تو دلالت؟ در این که عرب صمیم بوده یا نبوده، پیاده کنیم یا پیاده نکنیم، این تأثیر گذاری رو داره. منتها دوباره اگر در دلالت شما تو اصول قائل شده باشید که شهرت قدمایی جابر ضعف دلالی هم هست، یا اعراض قدما موهن ظهور هم هست، خب باز میزان استفاده از رجال پایین میاد. قبول نکنید بیشتر میشه. توی تعارض چقدر شما توی اصول برای مرجحات صفاتی نقش قائل شدید؟ اگر مرجحات صفاتی رو در کل رواج جاری کنید طبیعتاً رجال پررنگ میشه. اگه مثل ماها مرجحات صفاتی رو فقط تو بحث حاکم قبول کنید کمتر میشه. اگه کلن مرجحات صفاتی اصلا مرجح ندانید خب باز پایین تر میاد. توی باز خدمت شما عرصه و تقیه، شما دیدگاهتون در اصول نسل تقیه چی شده؟ آیا اصل عدم تقیه را مطلقا جاری میدونید حتی قبل الفصل؟ یا جاری میدونید بعد الفصل؟ یا تقیه رو تعمیم میدید به تقیه حفظ جان و مداراتی؟ یا چنین تعمیمای قائل نیستید؟ توی باز بحث جهنم در مورد مخالفت با عامه چه دیدگاهی دارید؟ آیا نفس مخالفت با عامه را عامل هدایت و رشاد میدونید؟ یا مخالفت با عامه را از باب تقیه مورد من قرار میدید؟ بعد دوباره مخالفت عامه را فقط در باب تعارض مرجح میدانی؟ یا هر جا مخالفت عامه بیاد فرق نمیکنه، عکس میکنید، تعارض موردش میدید، یا تو اصول مخش میشه؟ خب اینجا هرچی وسیع‌تر قائل باشید، کارکرد رجال که به شما معرفی میکنه این سنی بوده، شیعه بوده، اثناعشری بوده، فتحی بوده، واقفی بوده، بیشتر میشه. و توی قسمت جمع بین ادله که به شما کمک میکنه که دعب راوی رو بفهمید، اونجا هم دوباره میزان احتمالتون به نقل به معنا که اصلا نقل رو حجت بدونی یا ندونید، یا اگه حجت تا کجا میدونید تأثیر گذار میشه. بنابراین اصل نیاز به علم رجال تو هر فقیهی هست، همونطور که اصل نیاز به علم اصول تو هر فقیهی هست، اما میزان و شدتش توی فقهای مختلف مختلف میشه. وقتی شما آثار فقهی فقیه مثل آقای خویی رو میخونید که در صدور روایت فقط ثقه را میپذیره، توی دلالت روایت که میرسه خدمت ها جابریت عمل مشهور و اعراض مشهور رو هیچ کمون نمیپذیره، نه اونو جابر میدونه عمل رو، نه اعراض رو موهر میدونه. توی جهت که میرسه اصالت و عدم تقیه را قبل الفصل مطلقا جاری نمیدونه، و توی بحث جمع بین ادله که میرسه، البته اینشون تو جمع بین ادله مرجعات صفاتی رو عنوان مرجعات نمیپذیره، این حالا اینوش کمتره. خب بعدی شما اینو باید مقایسه بکنید با یه فقیه دیگری مثل حاج رضا همدانی یا صاحب جواهر که در صدور موثوق الصدور را حجت میدونه، در دلالت عمل مشهور را چه در صدور چه در دلالت جابر میدونه، اعراض رو موهن میدونه، یا شیخ انصاری همینجوره در جهت اصالت و عدم تقیه را از اول جاری میکنه مگر اثبات خلاف بشه، در تعارض تعدی میکنه از مرجحات منصوصه و نقش مرجحات صفاتی کمرنگ تر میشه. خب معلومه میزان رجوع فقیه مثل آقای خویی به رجال خیلی بیشتر میشه تا فقیه مثل صاحب جواهر یا شیخ انصاری. این تفاوت شما هم بعدها همینطور به ترتیب تو درس خارج که اتخاذ مبنا بکنید، عملا بر اساس مبانی که اتخاذ میکنید میزان نیاز خودتون به رجال بگید مشخص میشه، ولی به حال این کم و زیاد میشه، ولی هیچ وقت صفر نمیشه و همیشه هست. این هم راجبی لذا بله، مثلا خوی رجالش پررنگتر از امامه، امام پررنگتر از آیه مثلا کی رو بگم از حاجا شیخ انصاریه یا صاحب جواهره، ولی تو همه اینا رجال هست. این هم ریشش اصوله، این اون مبانی که ذکر کردن که شما تو اصول انتخاب میکنید اونا میزان مراجعه را تغییر میده. خب این کلیتی راجع به این قسمت. تا اینجا اگر سوالی هست بپرسید. ما باید در رجال خود همینو بحث کنیم. خب بذارید پس نارو تو اشکالات میگه. خب اینجا این سوال پیش میاد که پس چرا بعضی ها با علم رجال مخالف بودن؟ البته خب بعد هر جا شما دست بذاری یه سری مخالف داره. ما کسانی داریم با اصول فقه هم مخالفه، کسانی هم داریم با فقه هم مخالفه. این تو راه کردیم یکی از دوستان، یکی هم تو از قوم که داشتم این روز میادم، یه تیکه کلیپ گذاشت برای من. کلیپ که نبود، یعنی چیزی تو گوشیش بود. گفت ببین چی میگه. بعد گفته بود که ما یا باید به رساله فقها عمل کنیم یا به روایت ائمه عمل کنیم. حالا به کدوم عمل کنیم؟ اون مخالف فقه. حالا تو همه رشته مخالف بوده، همیشه بوده، رجال هم خالی از مخالف نبوده. اما مخالفین علم رجال برای چی مخالفت میکردن؟ یکی این که میگفتن که شما میخواید بگید آقا این حدیث معتبر یا معتبر نیست دیگه. ما یه چند تا هم کلاس داشتیم تو فلسفه، با ما هم کلاس بودن، بعد فلسفهشون هم بد نبود. حالا خودش بعد که دکترا گرفتن اینا دوست داشتن حالا تو حوزه‌های مختلف اسلامی نظر بدن. خب اینا بلد نبودن، یعنی درسای حوزه رو تا پای 6 واقعیتش خونده بودن، پای 7 درم فقط امتحان داده بودن همین. والله خب ما هم کلاس بودیم می‌دونستم اینا درس نرفتن. بعد هر جا میرفتن واسه حرف بزنن، خب یه حدیثی میخوندن. بعدم مثلا اشکال که بهشون میکنن که این سند ضعیفه، خب رجال بلد نبودن که حالا بیان دفاع کنن. رجال بلد باشه خب رو سند کار میکنه، ادله میاره، شواهد اینا. بعد اینا این راهی که یاد گرفتن این بود، میگفتن خب شما از راه رجال میرید، ما مگه نمیخواد به معتبر برسید؟ ما معتبر رو از راه دیگه ثابت میکنیم. آره آره. مثلا یه وقتی که بهشون گفته بود روایت مقبول عمر حنظله است، برات فقی سر کلاس گفته بود که این ضعیفه. گفته بود خب من مقبوله رو یقین دارم، چون یقین دارم دیگه شک ندارم که بگم رجالش چجوره. یه سری ها گفتن شما میخواید به حدیث معتبر برسی، خب ما اون معتبر رو از راه های دیگه به دست میاریم، مثلا از فهرست نگاری کم کم شما گفتید، یا مثلا از رفتار مشهور قدما، یا اصلا اخباری که میگفتن ما یقین داریم که کتب اربعه صادر شدن، معتبرها رو از همونجا میگیریم بدون اینکه بخوایم وقت بذاریم و بریم علم رجال رو. یه واقعیتی هست، بشر حس مقاومت داره. یعنی وقتی بهش میای میگه آقا مثلا تو میخوای اهل بیت رو بفهمی، باید بری اینا رو یاد بگیری. بعد این سختش که بری یاد بگیری، اولین موضعی که گاردی که میگیره یکی که من نیاز ندارم. حالا رجال هم همینه، مثلا اینایی که یک وجهه هم دارن، مثلا یه مجموعه زیر دستشون هم مرید دارن، بعد شما تو اینا رو بلد نیستی، این گارد میگیره که نیازی ندارم من بدونیم. حالا رجال هم همینه. خب اینا چی بگیم ما به اینا؟ ببینید اولا خود این که آیا از اینا میشه معتبر دانست یا ندانست، تک تک باید بحث بشه. و واقعیت اینه که اینا هر کدوم تا یه جاهایی میتونن به ما کمک کنن. مثلا همین فهرست نگاری که شما میگی، همه روایات رو نمیشود با فهرست نگاری تصحیح کرد، بعضی جاها رو میشه. البته بعضی جاها رو ما میتونیم ثابت کنیم که این دعوی از کتب بوده و اونجا ما خودمون تعویض سند رو قبول داریم، تو کارامون هم انجام بدیم، قبل از ما هم بودن، نه اینکه حالا ما نفر اول باشیم. ولی اینکه تمامی روایات مثلا فهرست نگاری باشن، نقل از کتب باشن، نه اینجوری نیست. اصل اولی هم عدم حجیته، یعنی تا شما احراز نکنید. حالا مثال برات بزنم که چی میگم. مثلا تهذیب شیخ طوسی رو من قبول دارم فهرست نگاریه، ولی در خلاف شیخ طوسی وقتی روایت میاد قبول ندارم دیگه، اون فهرست نگاریه. تو مبسوط قبول ندارم فهرست نگاریه. این حتی یه نویسنده تو کتابای مختلفش فرق میکنه، چه برسه به مدارس مختلف و اینا، بقیهش هم به همین صورت. بنابراین یه بحث مبنایی داره که تک تک اینا رو میشه بحث کرد و اینا همشون تا یه حدودی میتونن به ما کمک کنن. همه جا میگم مثلا عمل مشهور جابر زبسنده من قبول دارم، اما همه جا شما شهرت قدمایی ندارید. خیلی مسائل قدما اصلا متعرض نشدن، یا بعضی هاشون متعرض شدن، نمیشه شهرت قدمایی. خب چیکار باید بکنیم؟ یه حرف اینه که این مبانی که شما میگین ما با اینا معتبر، اینا میگفتن شما باید معتبر پیدا کنید، من بدون اینکه وقت بذارم رجال کار کنم پیدا میکنم. میگیم خب این راههایی که شما میگید یه حرفه که نهشون کلیت ندارن، یه جاهای قابل استفاده ما هم استفاده میکنیم، اما همه جا رو نمیشه با اینا حل کرد. بعد صرف نظر از این گیرم که همه جا رو بشه حل کرد، مگه کار کرده رجال فقط کار کرده صدوری است؟ خب شما صدور رو حل کردی، اما در دلالت دقت‌های ادبیاتی رو به کار ببندم یا نبندم؟ خب باید ببینم اون بابایی که داره نقل میکنه عرب صمیم بوده یا نبوده، اگر نبوده ادبیات بلد بوده یا نبوده. توی جهت تقیه و عدم تقیه رو ما نمیخوای تشخیص بدی. خب بعد ما تشخیص بدی نباید بدونیم مخاطبی که امام داشت حرف میزده شیعه بوده سنی بوده، اگر سنی بوده چه طایفه از اهل سنت بوده، اگر شیعه بوده تو چه منطقه‌ای بوده، منطقه‌ای که این بوده چه سنی های بودن نبودن، مثلا قم بوده که اصلا سنی نبوده، یا اگه بوده نادر بوده اینا در قدرت بودن، یا مثلا بغداد بوده فضای بغداد با قم کلی توفیق داشته و همینطور خراسان یه جور دیگه بوده، ری یه مدل دیگه بوده. اینا رو از کجا میخوای بدونی؟ دوباره رجال میخوای. همین حرفایی که زدم دوباره تو تعارضها تو مرجعات صفاتی. بنابراین یه گروه گفتن شما میخوای معتبر پیدا کنی، ما از راه دیگه پیدا میکنیم. صرف نظر از این که این راه های شما همه جا بگید تطبیق نمیکنه، تو همون جا هم که تطبیق میکنه دوباره تو قسمت های دیگه به رجال بگید نیاز دارید. این یک. یه سری اخباری گفتن ما رجال رو قبول نداریم، نه تنها وقت نمیذاریم که اصلا حرامه کسی وقت بذاره. چرا؟ علم غیبته. میشینن دور هم عیوب اصحاب ائمه رو پیدا میکنن، بعدم هی برای هم تعریف میکنن. بابا طرف یه غلطی کرد، یه دوره از عمرش فتحی بود، ولش کنید دیگه، حالا دیگه توبه کرده. یا بعضی جا که اینقدر ریز میشه یه دو تا از اصحاب استادم میرن یه جایی که چه شطرنج بازی میکرده، بعد بهش میگن شطرنج بازی نکن، میگه شما بلد نیستید، اگه بلد بودید این حرفا رو نمیزدید، لفظش نشه. بعد یکی از اینا با اونا بازی میکنه میبرشون، بازی میکنه میبرشون. بعد این رجال نوشتن که خب معلوم میشه این خودش این کاره بوده دیگه، برای چجوری برده، همین خودش عیبه، حداقل حرام بوده. خب اینا رو میرید پیدا میکنید، بالاخره بجز یه حضرت عباس و حضرت زینب و یه چند نفر بزنیم کنار، دیگه تو هر کسی میشه یه چیزایی پیدا کرد. بعد اینا رو میگید اینا غیبته، غیبت اصحاب ائمه است. نه تنها اخبارین گفتن ما انجام دادیم که حرامه. یکی از اخبارین تو اون عصر خودش میگفته خمس به اینا ندید، اینا نه تنها خدمت بدید نمی کنن، گناه میکنه. فلسفه یونان رو میخونن و عرفانهای صوفیه و بعدم غیبت اصحاب ائمه، کنایه از چیزه، کاراشون ایناست، همش حرومه. به اینا فجار، اینا همش حرومه. تو اخبار اینو میگفته تو اصفهان. حالا اسم نمیاریم چون غیبتش میشه اسمشو نمیگم، ولی توی اصفهان مرید و اینا هم داشته، واسه خودش مرید داشته، منبر میرفته، مسجد بزرگی داشته در اصفهان، بعدها حتی با شاه عباس هم فامیل میشه. ولی خلاصه میگفته که اصولیین به اینا اصلا وجود ندید، اینا کارهایی که میکنن یکی حرفا دراویشه، یکی یونان باستانه، یکی هم غیبت اصحاب ائمه است، کنایه به این علومه. خب چی میگید؟ آره غیبت که میشه حقیقتش، این که واقعیتیه. بالاخره الان خیلی ها از بچه مثلا هیئتی وقتی که رجال اینا نخوندن، مثلا یکی از مثلا اصحاب امام حسین یا امیرالمومنین که اسمش به گوششون میخوره یه تقدسی براش قائله، بعد که میگه رجال میخوایی نه بای این بابا هم یه چیزایی داشته. حالا بالاخره نه این که مثلا بگی تضعیف، ولی بالاخره یه گیرایی یه جایی تو زندگیش هست، این اتفاق میفته. ولی بحث تضاهمه، شما برای این که روایت رو بتونید بفهمید و بعد بفهمید مخاطب امام کی بوده، کجا اطلاق بگیرم، کجا اطلاق نگیرم، کجا را حمله بر تغییر بکنم، خب باید اینا رو بشناسید. اون موقع وقتی شناختید، اون جایی که امام مثلا با چه میدونم مثلا کی رو بگم با محمد ابن مسلم صحبت میکنه، همون برخورد رو نمیکنید که وقتی امام داره با مثلا معروف ابن خرابوس صحبت میکنه. خب اینا بدون رجال نمیشه. درسته که بعد از خوندن اینها شاید ارادتتون به بعضی از اصحاب بگید کم و زیاد میشه، حتی بعضی هم زیاد میشه. یعنی بعضی آدم بعد من فکر میکرده خب حالا اینا میگه کی بودمش بقیه، بعد که میره رجال، نه این مثل بقیه نبوده، این آره چیز بود مثلا. ولی بالاخره این تزاهمه و این تزاهم به مالا بوده بله. اینم دوتا و تعارض چهار تاست. به شرطی که اونا مبنا شما رو قبول داشت. هر فقیهی رو مبنای خودش حرکت میکنه. مثلا من الان فهرست نگاری رو قبول ندارم، بعضی جاها قبول دارم. طبیعتا تو جایی که قبول ندارم بخوام کار کنم باید وقت بذارم رو رجالش. یعنی هر فقیهی رو مبنای خودشه. این نیست که مثلا شما بگید چرا اینقدر وقت میذاری رو رجال، برو. خب بابا اون باید قبول داشته شه مبنا رو. خب اینطوری نیست. ناینی خودش اتفاقا وقت رو رجال کافی نمیذاره. ناینی تو بحثای فقهیش حدیث کافی باشه وقت رو رجالش نمیذاره. چرا؟ چون فکر کنه روایات کافی قطعیت و صدوره. ولی اگه از من بپرسید من وقت میذارم. چرا؟ چون قبول ندارم روایات کافی قطعیت و صدور باشه. چرا قبول نداری؟ مثلا یه نمونش اینه، شیخ طوسی در کتاب تهذیب روایتی رو نقل میکنه در مورد لحم حمار که این روایت رو هم صدوق تو من لا یحضر داره، هم کلینی در فروع کافی داره. بعد میگه این روایت از متفردات محمد ابن سنانه و البته شیخ صدوق و کلینی چون به محمد سنان اعتماد داشتن به این روایت اعتماد میکردن، کما اینکه کسی رو مرسوا هم بودن. ولی ما و اکثر اصحاب، خودشو میگه، چون به متفردات محمد ابن سنان اعتماد نداریم نمیتونیم به این روایت عقص کنیم. زیاده، مثلا سهل ابن زیاد 2000 خورده روایت داره، همون زمان اختلافیه. مناب محمد ابن سنان، یه سری افراد هستن که تو مدرسه ری مورد اعتماد بودن و همین ها تو مدارس دیگه مورد اختلاف بودن و کلینی که مال مدرسه ریه به اینها اعتماد داشته و روایات اینها رو نقل کرده و زیاد هم نقل کرده و حجم بالاییست. نه معناش نیست بذارید کنار، شما باید با مبنای خودت حرکت کنی. یعنی شما باید بری رو سهل ابن زیاد کار کنی، ببینید نگاه ریه ها رو نسبت به سهل ابن زیاد قبول داری یا نگاه بگید مثلا قومی ها رو قبول داشتی راجع به این، یا نگاه خراسانی ها رو، یا تفصیلات بغدادی ها رو. بعد به یه مبنا میرسی، با اون مبنایی که میرسی با روایت سمیزاد برخورد میکنی. شما مقلد ری نیستی. نکته اینه، ببین کلینی با همه عظمتش امام معصوم که نیست، اونم یک فقیه بوده با مبانی خودش. جاهایی که اون مبانی متلقات بالقبول بوده در جمعی اصحاب که بحثی نداره، برای ما هم هست اجماعه. اما اون جایی که خود مدارس با هم اختلاف داشتن که اتفاقا تو کافی هم کم رنگ نیست و کم هم نیست، درصدش هم پایین نیست، مثل سهل ابن زیاد، مثل محمد ابن سنان، مثل احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، مثل علی ابن حسین سعدآبادی و امثاله، هم شما نه لزوما میپذیرید نه لزوما کنار میذارید. باید برید تو این اختلافات مبنایی جدا جدا کار کنی به یه چیزی میرسی. حالا هرچی اونی که میرسی به مبانی کلینی نزدیکتر باشه طبیعتا درصدی که میپذیری میره بالا. اگه تمام اون مبانی با مبانی کلینی یکی بشه کل کافی رو خواهی پذیرفت و هرچی بلازه صدور دارم میگم و هرچی کمتر بپذیری فاصلت زیاد میشه. این که چند تاشو میتونی بپذیری چند تاشو میتونی بپذیری دیگه برمیگرده به اینکه در مورد هر کدوم اینا تک تک چه نظری داشته باشی. این بقیهشون هم همینا هم. مطالعات کلینی پررنگ تره به دلایلی، ولی شیخ صدوق هم بود برای همین بساطه، شیخ طوسی هم همین جوره. و لذا ما تو شیعه نمیتونیم یه منبعی بدیم مثلا از این کتبمون بگیم این من این روایات رو، این کتابی که مثلا کافی رو، کافی بهترینشونه دیگه، کافی رو یا ملایحظه رو همه میپذیرن، چون در تمام اینها یه سری مبانی اجتهادی وجود داشته یا مبانی فقاهتی وجود داشته که متلقات بالقبول نبوده. بله. اما عملا در کتابی مثل کافی عمده روایاتش پذیرش خواهد شد بالفعل، ولی درصدی که پذیرش نمیشه فرق میکنه. مثلا یکی مثل ما که محمد صلی الله علیه و آله رو قبول داره ولی تو سهل ابن زیاد توقف میکنه، خب روایات سهل رو در کافی براش تردید ایجاد میشه.
چند
هزار تا؟ 2000 تاست، کم نیست. سهل ابن زیاد از منابعی است که سهل ابن زیاد، اون روزم بهتون گفتم مهمترین شاگردان عبدالعظیم حسنی سهل ابن زیاد رازی است و احمد ابن محمد ابن خالد برقی است که بعد از عبدالعظیم حسنی اینا زعامت شیعیان رو تو ری بر عهده داشتن و ری ها به اینا اعتماد گسترده ای داشتن. کلینی هم جزء مدرسه ریه. خب ولی خب خود اینا مثلا اختلاف، خود همین دوتا اختلافی هم و حالا نفرات دیگه که الان بعضش جوری اینا هستش. بنابراین اتفاقی که میفته به این صورته، اون کسانی که به لحاظ مبنایی قطعی میدونن رو کافی کار نمیکنن، ولی خب بعد دوباره رو شیخ صدوق مبانی رو قبول دارن و چون خود اینا هم مبانیشون با هم بگید تو یه جای فرق میکنن، نمیشه شما همشو بپذیرید. یعنی وقتی شیخ طوسی میگه من به متفردات محمد صلی الله علیه و سهل بن زیاد اعتماد نمیکنم توی تهذیب، کلینی میدونی بهشون اعتماد کامل داره، صدوق فرق میذاره بین روایاتشون. مثلا صدوق، همین چند روز پیش دیدم روایات سهل ابن زیادی که نوادر الحکمه نقل میکنه نمیپذیره، اما وقتی روایات سهل ابن زیاد رو از غیر نوادر الحکمه میگیره یه تدایش رو میپذیره. خب شما بالاخره راجع به سهل ابن زیاد یه مبنا داری دیگه، یا کامل قبول داریش یا کامل قبولش نداری یا تفصیل قائلی. خود به خود تو برخورده با این منابع این تفاوت ایجاد میشه. دیدی چی میگم؟ و این مالا مدمنه. منطقه خب هر فقیه باید بره کار کنه، مبنا اتخاذ کنه، عمل کنه. ما فقهایی داشتیم مثل علامه بحرالعلوم که میگفتن تو روایات فقهی ما بیشتر از همه به ملایحظر شیخ صدوق نزدیکیم، چون مبانیشون نزدیک‌تر بود. فقهایی هم داشتیم مثل شبری زنجانی یا میرزا نائینی که اینا بیشتر از همه به کافی نزدیکن، و افرادی هم داشتیم مثل آقای بروجردی که میگفتن ما بیش از همه به مبانی شیخ طوسی در استفسار، مبانی متأخرش نزدیکیم. اینا شما هم بعدا باید برید روی اینا کار کنید، در هر کدوم اینا اتخاذ مبنا کنید، بعد اون تش نگاه میکنید به کی نزدیکتر شدید یا دورتر شدید. نخه ما از باید رجوع به خبره نمیپذیم. رجوع به خبره در رجال حجیت نداره، چون رجوع به خبره یقین آور که نیست، زن آوره. زنم امضا میخواد، رجوع به یعنی زنی که اخذ تعبدی بکنی، و این فقط در فقه امضا شده. از فقه که بره بیرون، چه لغت باشه، چه رجال باشه، چه اصول باشه، چه تاریخ باشه، البته آراء اونها رو باید بخونیم، ولی صرف رأی اهل خبره حجت نمیشه، بلکه باید یکی از عناوین دیگری که حجت بیاد، مثلا از مجموع آرایشون ما به یه اطمینان برسیم که بعد اطمینان حجت بشه، یا بعضی جا ادله حجیت خبر واحد شاملش بشه، و عناوین دیگه که داریم به یقین برسیم، یا موردی باشه که ببینیم مورد عمل اصحاب بوده که بعد از اونجا درست بشه. و الا رجوع به اهل خبره که یعنی خبره رأی بدهد، نظر خبره را بگیریم و تعبدن بپذیریم که اون میشه تقلید، این فقط تو فقه حجیت داره. حسی نه، در رجال همه اخبار حسی نیستن. ما در بحث‌های رجالی هم خبرهای حسی داریم هم اخبارهای اجتهادی و حدسی داریم. خبرهای حسی و یه سری هم اخبار کلحس داریم، سه جور داریم. یعنی در کتاب‌های رجالی یه وقت این نفر حسی نقل میکنه، مثلا کشی میگه من از عیاشی شنیدم، عیاشی از نصر بن سبا شنید، نصر بن سبا از ابن اسماعیل، ابن اسماعیل از فضل بن شازان که محمد بن سنان ضعیفه. این اخبار حس نکلس نیست، این حسه، تو با واسطه است. مثلا این روایت که اینه حس با واسطه است، یعنی این حس کرده از اون، اون از اون، اون از اون، اون از اون تا میرسه معصوم، یه ست تا میرسه به هم عصر. این ادله اینجوری رو ادله حجیت خبر واحد پوشش میده. ما ادله حجیت خبر رو میپذیریم، چون حد حجیت خبر واحد رو فقط در احکام قائل نیستیم، در موضوعات هم قائلیم و این هم موضوعه. اما همه رجال که اینطوری نیست، یه سری جاهای رجال هست که حس نیست، کل حسه، یعنی اشتهار بین الناسه یا اشتهار بین رجالینه، بعد میاد اون مطلب مشتهر را نقل میکنی که اینا بهش میگن کل حس. مثل اینکه الان شما بیای بگی آیه بروجردی ثقه است، این کل حسه، شما که بجو ندی. اما مثلا بگی آیه صدیقی ثقه است، این حسه، چون شما حس رو دیدی، این میشه حس، اون میشه. یه سری جا هم حدسه. مثلا فرض کنید همین در مورد محمد ابن سنان که الان صحبتش شد، فضل ابن شازان میگفته این آدم وقتی که یک روایت رو میبینه، یک کتابی رو میبینه، بدون این که بره از صاحب کتاب اجازه بگیره و این رو برای او بخواند یا او برای این بخواند، نقل حدیث میکنه، این وجاده است و به همین جد من به او اعتماد نمی کنم. خب این عدم اعتماد میشه چی؟ حدسی. اینو بشکم وجاده، یعنی وجدتهو نقلتهو، در مقابل اجازه. که بعضی کتاب پیدا میکردن میرفتن میشه نویسنده متن براش میخوندن یا او برای اینا میخوند، بعد که تمام میشد اجازه میگرفتن. خب این الان تضعیف حدسیه. بنابراین وقتی ما با بحثای رجالی روبرو میشیم، از باب رجوع به اهل خبره نیست، چون خبره که حجت نیست تو اینجا، خبره را حتی باید دیده. وقتی که میریم یه جای عنوان ادله حجت خبر واحد میگیرش، اخذش میکنیم، یه جای کلهس میشه، چون ما کلهس رو هم تو اصول حجت میدونیم، این رو هم اخذ میکنیم، یه جای حدسی میشه، در اون حدسی ها میریم ادله را بگید بررسی میکنیم، یه جا ممکنه موافق بشیم با نجاشی، یه جا ممکنه موافق بشیم با شیخ طوسی، یه جا هم ممکنه بگیم ما هر دو اشتباه کردن، مطلب سومی درسته. این هم تو قسمت اجتهادیش. این یه نکته. نکته دوم، باز فرق میکنه طرف کتاب رجال بنویسه یا همون فرد یه کتاب دیگه بنویسه. مثلا الان شیخ طوسی رجالش موجوده، فهرستش موجوده، کتابهای روایش هم موجوده، کتابهای فقهیش هم موجوده، همش داره، ولی برخورد ما با اینا یکسان نیست. وقتی طرف داره کار فقهی میکنه یا کار تفسیری میکنه، نتیجه بحث رو میاره، یعنی چون در مجموع به این رسیده که این حجته، اما از این که این حسی باشه یا بگید حدسی باشه یا کل حس باشه، اخذ میکنه، طبیعی هم هست، همین کار میکنه. اما وقتی داره کتاب رجال مینویسه، میخواد اطلاعات رجالی رو به دیگران بده که اونا از این اطلاعات رجالی استفاده کنه، به همین جد دعب تو این کتاب ها تغییر میکنه. وقتی شیخ طوسی تو کتاب خلافش بگه فلان راوی ثقه است، من نمیتونم بگم ثقه است، شیخ طوسی به این روایت اخذ کرده تو خلاف، تو مبسوط استدلال کرده، پس اینو حجت میدونسته. اما اینکه این حجیتش از راه انحسن بوده یا انضمام قرائن اطمینانزا بوده یا خدمت شما ارشد اجتهاد خودش بوده، همه اینا محتمله. لذا نمیتونم از اخذ اعتماد شیخ طوسی در کتاب مبسوط یا خلاف به فلان روایت وثاقت راوی رو بگیرم. تو رجال مقدماتی ذیل تصحیح علامه رو توضیح دادیم که از تصحیح علامه نمیتونیم بگیم راوی ها ثقه، ولی وقتی علامه اونو تصحیح میکنه، چون بعد از سیرم طاووسه و تصحیح متأخر این راویان را ثقه میدونسته، اما نمیتونیم بگیم، چون ممکنه اشتهادی بوده. اما همین آدم وقتی میاد کتاب رجال بنویسه، در کتاب رجال شما چیکار کنید؟ میخواید اطلاعات رجالی در اختیار دیگران بذارید، میخواید مبانی رجالی خودتون رو بگو تبیین کنید که اگه من میگم ثقه است بر چه اساسه، دب عوض میشه. لذا تو همین شیخ طوسی در کتاب رجالش بنویسه ثقتون، بر اساس دعوی که در کتاب رجال داره میگیم حسی از کتب، البته شیخ حس از کتبه تو رجالش، اما عکس میشه مگر قرینه بر خلاف باشه. اما همین شیخ طوسی در کتاب مبسوط یا تهذیب میگه این حدیث صحیح هست، فلان راوی ثقه است، دیگه برخوردی نیست، چون این دیگه معلوم نیست دعوی اینجا بر حس باشه، که به طور خاص توی همین شیخ در مبسوط دعوی بر حدس. کلینی هم همینه، شیخ صدوق هم همینه، منتها فرقش نه، کلینی کتاب رجالش الان موجود نیست، کلینی کتاب رجال داشته، ولی رجال کلینی الان دست ما نیست، ولی اصول کافی یا فروع کافیش هست. ولی تو فروع کافی به یه راوی زیاد استناد میکنه، تو ابواب مختلف کشف میکنیم که به اون راوی اعتماد داشته، اینو میفهمیم. اما اعتماد کلینی یا یک جلیلی بر یک نفر ملازمه با وساقت و اندنا نیست، مگر اینکه یا شما مبانی رجالتون با او مساوی باشه یا مال شما اوسع باشه. اینو بگه هرچی رو اون برای وساقت قبول داشته منم قبول دارم، دوست من بیشتر قبول دارم، اینجا ملازمه برقرار میشه. کما که تو بعضی از نوشته های شمیری این ادعا رو ایشون نسبت کلینی کرده، ولی خب وقتی که ما معمولا اینجوریه، معمولا منوجه و در نجه نیست. صدوق هم رجال داشته، رجالش الان نیست اما کتاباش هست. ما تو ملای احضر وقتی دیدیم صدوق از یه راوی زیاد داره روایت میکنه مطمئن میشیم به او اعتماد داشتیم، اما اعتماد او بر ما حجت میشه؟ نه. تو رجال پس چرا بگه ثقتو؟ نه، چون دفع فرق میکنه، مگر اینکه دوباره تو خود اون کتاب رجال احراز کنیم که دعوه نویسنده دعوه رایج نبوده و دعوه دیگری داشته. کما اینکه مثلا در کتاب منسوب به ابن غزائری که اصل انتصابش هم محل بحثه، ضعفا نظری، ولی برفرض هم کسی انتصاب رو بپذیره، دعوش بر اجتهاده، دعوش بر نقل حسی نیست، لذا دعو اجتهادی میشه مگر قرینه بر خلاف بیاد. اینم راجع به این. تو روایات هم همینه، تو روایات هم دعو بر اینه که روایتی را که مثلا حجت میداند اول باب بیاره، بعد در ادامهش مؤیدات او را ذکر کنه. حالا وقتی ما یک کتابی رو میخونیم بعد از مقدماتش مثلا یا از قرائنی میفهمیم این از اون دعو رایج فاصله گرفته، برخورد ما هم عوض میشه. مثل اینکه در کامل الزیارات علل اقوا ما میتونیم بفهمیم که هر کسی که نویسنده کامل الزیارات از اون نقل میکرده شخص او را ثقه میدانسته، نه به این معنا که به روایت اعتماد داشته. در تفسیر علی بن ابراهیم نسخه موجود قابل اعتماد نیست، چون ابوالعباس نامی نوشته این رو و اونم معلوم نیست ثقه بوده تو این نسخه، ولی تفسیر علی بن ابراهیم اصلی رو اگر کسی داشت بتونه پیدا بکنه یا اونجایی که با قرینه میتونیم پیدا کنی، اونجا طبق مقدمه کسانی رو فقط نقل میکرده که همه سند رو ثقه بدونه تا معصوم، اینا دیگه خلاف دعوه و جداگان اثبات میشه. لذا این نیست که شما بگید 16، البته ما رو حجت عمل میکنیم، این نیست که من اولش میگم یه مبنایی بذارم که بیشتر کافی نفع بشه یا بیشتر کافی پذیرش بشه، من رو حجت حرکت میکنم، عملا هم فکر نمیکنم کسی در کافی به جایی برسه که بیشتر روایت حذف بشه، اما اینکه همه پذیرفته بشه نه، اینطوری نیست. و وقت هم میذاری طبیعیه، چون برای حجت باید وقت بذاری، متو باید چیزی باشه که تو حجت بدانی، نه چیزی که اون نویسنده بگو، چون شما مقلد او نیستی. خب چند ساعت؟ خب. این یک ساعت اول پر شد، یه 10 دقیقه استراحت کنید، چون هفته پیش رجال نداشتیم لازرر 2 جلسه خوندیم، این هفته 2 جلسه رجال میخونیم، جلسه سوم مثل هفته گذشته بریم سراغ سیره، از هفته های اندم که دیگه یکی یکی یک میشه. صلوات بفرستید.